بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، در جلسات قبل گفته شد که برای اهل استغفار شدن یکی از مقدمات حیاتی و کلیدی درک عظمت خداست، که درک عظمت خدا هم به واسطه رعایت ادب، دقت و مراقبت زیاد برای اوامر الهی پدید میاد. ادب در عبادت و دقت و مراقبت در طاعت که حالا اسمش تقواست، این موجب میشه که آدم عظمت الهی رو در قلب خودش بیشتر احساس کنه. راه‌های دیگری هم بود که بحث شد، ولی نکته بسیار جالب در باره عظمت خدا این است که درک عظمت خدا معمولا مقدم شده بر اساس روایات، آیات قرآن و این راهنمایی های تربیتی معنوی انسان. چطور؟ مثلا در دعایی مثل دعای تعقیبات ماه مبارک رمضان شما میبینید، این یک نمونه است، نمونه های فراوان دیگری هم هست. در این دعا ذکر شده است که یا علی و یا قدیم، بعد گفته می شود یا غفور و یا رحیم. اینجا علو و عظمت رو اول صدا می زنیم، بعد از مهربانی خدا در مغفرت و رحمت سخن می گیم. در دعاهای دیگه هم به صورتهای مختلف همین جاریه. اول عبد، عابد و کسی که اهل مناجات با خداست از عظمت خدا سخن می گه، عرض ارادت و تسبیح از این زاویه میاد مطرح میکنه، بعد از مهربانی خدا سخن میگه. این نکته بسیار جالبی است که در باره توجه به عظمت خدا باید داشت. خیلی از مهربانی خدا دم میزنن، ولی کسی عظمت خدا براش جا نیفتاده باشه، از مهربانی خدا براش سخن بگی چه بسا مغرور بشه، مصداق ما قررک ربک الکریم بشه. این عظمت خدا رو اول ما باید جا بندازیم تا در اثر توجه به مغفرت و رحمت الهی و مهربانی خدا دچار غرور نشیم، دچار خطاهای کلیدی نشیم. پس تقدیم و مقدم بودن عظمت خدا رو بهش توجه کردیم، دوباره به نکته بعدی میرسه که در این باره گفتگو کنیم. هرچند درباره عظمت خدا خیلی بیشتر از اینها باید گفتگو کرد، ما خودمون باید بیشتر از این حرفا تأمل بکنیم. در فرهنگ جامعه ما، در فرهنگ جامعه جهانی، درباره خدا نگاه دقیقی وجود نداره. یه جایی ما بحث میکردیم درباره عبودیت، عبد بودن، بعد میگفتیم عبد یعنی برده. رفقا میگفتن، بعضن میگفتن که نمیشه شما به جای برده از کلمه دیگه استفاده کنی. گفتم خب آخه عبد معناش یعنی برده دیگه، چرا نگیم این کلمه رو؟ میگو آخه به انسان انگار جسارت میشه. گفتیم آقا برده مطلق که ما نگفتیم، برده این و آن که نگفتیم، برده خدا گفتیم. ببینید اینقدر ماها حاضر نیستیم در حد ادبیات تواضع داشته باشیم به عظمت مقام ربوبی. آدم ها میخوان عظمت خودشون رو حفظ کنن، خدا هم بله حالا هستند و ما یه گفتگویی با هم خواهیم داشت. مناجات از موضع پایین به کسی که در اوج قله رفیع عظمت ایستاده برای خیلی ها معنا نداره. خدا بیشتر به عنوان یک حمایت کننده و حامی، خدا بیشتر به عنوان رزاق و روزی دهنده، خدا بیشتر به عنوان یک مهربانی که اگر به کمکش احتیاج داشتی برو به تو کمک خواهد کرد، در همین حدود خدا تلقی میشه، در حالی که شما میبینید نماز رکن دینه، نماز عمود خیمه دینه و رکن خود نماز الله اکبره. خدا که کاری نداشت براش، میفرمود الله رحمان، بیاد سر نماز بگید الله رحمان. جالبه ما تو بعضی از جلسات از این حرفا میزنیم، رفقا میاد میگن بسم الله الرحمن الرحیم و چی میگی؟ میگم آقا چشم، بسم الله الرحمن الرحیم هم هست، ما که انکار نکردیم رحمت خدا رو داریم میگیم، ولی الله اکبر آغاز نمازه، الله اکبر بیشترین ذکریست که در نماز تکرار میشه، الله اکبر پایان نمازه. سجده و رکوع شما رفتار بدنی شما متناسب با الله اکبره، تسبیحات شما سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، ترجمان دیگری از الله اکبره. ما میخواییم به فراوانی به اهمیت الله اکبر نگاه بکنیم، رسما میگن آقا از رحمت خدا هم صحبت کن. ما که از غضب خدا صحبت نکردیم که شما میگی از رحمت خدا صحبت کن، ما داریم از عظمت خدا صحبت میکنیم. اینو شنیدم، یعنی به جایی از عبودیت ما و عظمت خدا صحبت میکردم، میگفتن که آقا از رحمت خدا هم کمی صحبت کن. گفتم آخه ما که از غضب صحبت نکردیم، ما که از عذاب صحبت نکردیم که حالا در مقابلش از بهشت صحبت کنیم، ما داریم از عظمت خدا صحبت میکنیم و عظمت خدا که دیگه مقابل نداره که حالا از عظمت خدا صحبت کردیم، یکم هم از کوچیکی خدا صحبت کنیم. خدا که کوچیک نمیشه، خدا در اوج مهربانی بازم عظمت داره. این عظمت خدا تو فرهنگ ما جا افتاده نیست. ما کلمه عبد رو به فارسی ترجمه میکنیم، میگیم بنده، ولی اونایی که در ادبیات فارسی بنده رو جا انداختن حتی به عنوان جایگزین برای من، بنده خدمت شما عرض کردم، یعنی من خدمت شما عرض کردم، تعبیر بنده رو اونهایی که در ادبیات فارسی بالاخره این باب رو باز کردن جایگزین کردن. چقدر تواضع توش هست، چون اصلا من خودش یه تکبری انگار توشه. در روایتی از جابر بن عبدالله انصاری اومد در خانه رسول خدا رو زد، رسول خدا فرمودن کیه پشت در؟ جابر گفت انا، منم، و رسول خدا چند بار تکرار کردن انا انا، یعنی میخواستن بگن چه گرفتاری هایی داره این من. حضرت امام میفرمودن که همه گرفتاری ها از من شروع میشه، اگر همه گرفتاری ها از من و منیت هست. خب شما میبینید در ادبیات فارسی رندی یه ذوقی خرج داده شده، کلمه بنده گذاشته شده جای من، خیلی زیباست، ولی الان بنده یه کلمه محترمی شده. میگم عبد یعنی بنده، احساس بی احترامی نمی کنه فرد، و بگیم عبد یعنی برده میگه اه چرا بی احترامی میکنی؟ بابا برده خدا، ما عبد خداییم، واقعا خدا مالک ماست. خلاصه این توجه به عظمت خدا، توجه به کبریایی حق، توجه به علو و بلند مرتبگی پروردگار تو فرهنگ ما زیاد نیست. در آیات کریمه قرآن هست و اما من خافم مقام ربهی، کسی خوف کنه از مقام پروردگار، برای او دو بهشت هست، برای او نعمات ویژه خداوند متعال در نظر میگیره. خوف از عذاب نه، خوف از مقام ربوبی. اولیاء خدا پیش خداوند متعال فوق العاده متواضع بودن، یعنی ما باید به خودمون بگیم موجودات کاملا متکبری هستیم نسبت به پروردگار عالم. خب بحث در این باره طول کشید، می‌خواستیم دیگه درباره این مقدمه اهل استغفار بودن سخن نگیم، ولی واقعا جای کار داره که ما برای اینکه اهل استغفار بشیم خدا باید در جانمون عظمت پیدا بکنه. حالا اجازه بدید من عنصر بعدی که توجه به رحمت خداست رو بگذارم برای شبهای بعد، امشب هم بحث رو در این باره ادامه بدیم. خب ما اگه بخوایم عظمت خدا رو خوب درک کنیم، یکی دیگه از راهاش اینه که هیچ مسئله ای رو در قلب خودمون بزرگ نکنیم، هیچ حاجتی رو، هیچ گرفتاری رو، هیچ علاقه ای رو، هیچ شخصی رو حساب نبریم از کسی. مثلا از پولدار حساب بردن به شدت تقبیح شده، دنیا رو مهم تلقی کردن به شدت تقبیح شده. باشه، آدم حاجت داره میره حاجتشو میخواد و تضرع میکنه، خدای من طاقت ندارم، ولی میفرماد تمام هم و غم تو بهش اختصاص نده. امیرالمومنین علی علیه السلام درباره عظمت خدا در قلب متقین اینجوری توصیف میفرماد، میفرماد عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خدا در جان اونها عظمت داره، غیر خدا در چشمشون حقیره. اصلا غیر خدا رو در جان نمیارن، در چشم قرار میدن، میبینن. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. یکی از لوازم این که آدم عظمت خدا رو برای خودش تثبیت بکنه برای بندگان خداشناس و مؤمن اینه که غیر خدا رو بهش توجه نکنه. خب حالا یاد مثلا اون توجه عمیق رو نداشته باشه. حضرت آیت الله حقشناس اعلی الله مقامه الشریف، خب این عارف واقعا کم نظیر و گمنام تا حد زیادی، مخصوصا که مقامات معنوی ایشون شناخته شده نیست چندان. ایشون بهشون خبر دادن آقا این آزمایش شما یعنی بیماری که دیگه علاج پذیر نیست و بیماری که با همون بیماری هم ایشون رحلت فرمودن. دو سه ساعت بعدش یکی از دوستان ایشون میره خدمتشون، نگران ایشون میشه، میاد و با ایشون گفتگو میکنه. بعد ازشون میپرسه که خب اون مسئله بیماری میخواست دلجویی کنه، احوال پرسی کنه، آیا حق شناس اصلا یادش نبوده چی رو ایشون داره میگه. بعدشون یادآوری میکنه اون جواب آزمایش، مثلا این بیماری حالا بگیم سرطان، چون ها اونو میگی. بعد گفته بوده که آقا شما یادتون رفته تازه اینو خبر دادن به شما. ایشون فرموده بودن من الحمدلله خدا یه توفیقی بهم داده میتونم توجهمو از اینجور مسائل منصرف کنم، مهم نباشه برام، حالا سرطان دیگه فوقش آدم میمیره، میتونم بهش فکر نکنم. این یعنی فصغر ما دونه فی اعینهم. اینجور آدم ها عظم الخالق فی انفسهم. خب برای درک عظمت خدا باید یک کمی چیزای دیگر رو عظمت ندیم. حالا یه برنامه تمرینی، لااقل سر نماز اینطور باشیم، سر نماز به چیز دیگه توجه نکنیم، بگیم اینجا لااقل عظم الخالق فی انفسهم. این که به ما سفارش شده توجه در نماز داشته باشیم، یکی از آثار تربیتیش اینه که خدا در جان انسان عظمت پیدا میکنه. اتفاقا حالا از الله اکبر نماز سخن گفته شد، مهمترین جای نماز که آدم باید توجه به غیر خدا نکنه الله اکبر اول نمازه. حالا بعدش خیلی سخت آدم حواس خودشو کنترل بکنه، توجه آدم پرت میشه به موضوعات اتفاقا خیلی هم بیارزش. حالا یک کسی مشکل بزرگی داشته باشه به اون توجه بکنه، شاید خدا به او راحت تر با مهربانی نگاه بکنه و ببخشدش. ما سر نماز به موضوعات کاملا بیارزش توجه میکنیم خیلی از اوقات و موضوعات که حتی پیش خود ما هم اهمیت ندارن. حالا سر الله اکبر نماز یه دقتی بکنیم، اصلا الله اکبر نماز رو نگیم تا حواسمون جمع بشه. در روایات توبیخ سنگین آمده برای کسی که در الله اکبر نماز توجه کامل به خداوند متعال نداره، حالا تا اونجایی که میتونیم. این ادب سر نماز که هنگام الله اکبر به غیر خدا توجه نکنیم، یه لحظه پیش خودمون بگیم خدای من الان به عبادت ایستادم، آیین بندگی دارم به جا میارم، در مقابل عظمت تو مؤدبانه ایستادم، یه چیزی بگیم خدایا تو بزرگ منی، تو بزرگترین موضوع زندگی منی. حالا کسی بزرگترین موضوع زندگیش مسئله زندگیش خدا نیست، باشه، بگه خدایا دوست دارم بزرگترین مسئله من تو باشی. الله اکبر، یک توجهی به پروردگار عالم، توجه متواضعانه نسبت به مقام ربوبی، حداقل سل الله اکبر اول نماز آدم پیدا بکنه، این تصریح شده. خب ما اگر تمرین بکنیم برای توجه به عظمت خدا و در مقابلش غیر مهم تلقی کردن غیر خدا سر نماز، دیگه هر چی به ذهن آدم رسید آدم سعی کنه منصرف کنه. از حضرت آیت الله العظما بهجت پرسیدن ما نمیتونیم حواسمون رو سر نماز جمع بکنیم، چیکار کنیم؟ ایشون فرمودن که خب حواستون پرت شد، هر موقع یادتون اومد که ای وای حواسم پرت شده، حواس خودتون رو دوباره متوجه نماز و معنای نماز و خداوند متعال و اینها بکنید تا اونجایی که میتونید حواستون رو جمع کنید. ایشون پاسخشون خیلی پاسخ دقیقیه. خب آدم اگر میبینه حواسش سر نماز پرت میشه، خودش رو رها نکنه، حواس خودش رو جمع بکنه به این صورت که تا یادش اومد ای وای حواس من پرت شده، برگرده دوباره تو نماز. دوباره حواسش پرت شد، دوباره یادش که اومد حواسش رو باید جمع بکنه، حواسش رو جمع بکنه. کم کم آثارش رو شما در طی چند روز خواهید دید که مقدار توجهتون به عظمت پروردگار سر نماز میره بالا و مقدار اهمیت مسائل دیگه میاد پایین تر در ذهن انسان. وقت جالبه، وقتی شما به هر مسئله کمتر اهمیت بدید راحت تر حل میشه. گرفتارها سر نماز به گرفتاریشون توجه نکنن، توجهشون رو بگذارن برای پروردگار عالم و عظمت او و آنچه که خدا براش مهمه، خدای قیامتم، خدای معادم، خدای قرب من به تو، چه میشود این همه فاصله. اون وقت بعد از نماز میبینی مشکلاتش آسون شده. نماز با توجه خوندن خودش یه راه حل برای مشکلات. هی غرق مشکلات بودن که مشکل رو حل میکنه. به ویژه سر نماز آدم بگه خدا غیر تو چیزی اهمیت نداره، مشکلات من هم اهمیت نداره، یه دفعه میبینه مشکلاتش تسهیل شد. واقعا با نماز به برطرف کردن خیلی از گرفتاری ها میتونه انسان بپردازه. خدا انشالله به همه ما توفیق نماز مؤدبانه و متواضعانه نسبت به عظمت مقام ربوبی عنایت بفرماید.
و صلی الله علی محمد و آله.